یه همین جنی سمرلا که مثل مردم غزه همه ساکن اینجا بودن، اینجا سرزمین پدر مادرشون بود، هیچ کدوم وقتی که هزار تا حجم هم بهشون بشه خاکشون همینجاست، جای دیگه ندارن بخوام برن. ولی خب
چرا قربان، ظالما دنبال سوراخ موش میگردن بعد از این اتفاقا، همیشه سوراخ موش گرون میشه متاسفانه و باید خودشون رو پنهان کنن.
ما جمعیت اوکراین، اون جنگ زدهایی که تو جنگ اوکراین
هستن
اومده بودن رژیم صهیونیستی، الان همشون دارن برمیگردن و میگن ما تو همون اوکراین زندگی بکنیم، امنیتمون بیشتر طرفای اینجا زندگی بکنیم.
همه این شعارهاشون خدا رو شکر برملا شد و امروز مردمان ایران زمین با حمایت همه جانبه خودشون از این مردمان مظلوم نشان میدن که مظلوم هیچ وقت تنها نخواهد بود.
و الحمدلله یکی از فواید و یکی از توجهی که الان همین راهپیمایی که امروز از ساعت 3 شروع شده در کل ایران برای حمایت از کودکان مظلوم فلسطینی، همین ها وقتی که بازتاب پیدا بکنه، بازتاب بشه و به دست مردم غزه و فلسطین برسه، این سمان که اینها تو دنیا اتفاقی آدم هایی هستن که به خاطر این عمل
سلا تو این مقدار قطع بسته
رو دارن تشویق میکنن و خوابیشون هستن و همین مایه دلگرمی هست برای مردم غزه که پشت مجاهدین خودشون رو خالی نکنن و در صحنه باشن تا انشالله پیروزی نهایی حاصل بشه. انشالله.
ممنونم از شما جناب خانی بزرگوار، ممنونم از توضیحات کاملتون. اگر باز هم فرصت بود با شما ارتباط خواهیم گرفت.
بزرگواری سلامت باشید.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
از یه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. بله، مردم غزه واقعا مظلومند و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران هزار نفر رو شهید میکنه، حدی نمیشناسه. مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. این مردم صبوری به خرج دادن انصافا. در کنار این نقطه مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اولم عرض کردیم قابل ترمیم نیست. هرچی میگذره بیشتر معلوم میشود که قابل ترمیم نیست.
غزه تنها نیست عنوان برنامه امروز ماست که در روز راهپیمایی حمایت مردمان پایتخت از مردمان مظلوم فلسطین و کودکان غزه داره برگزار میشه. ما سعی میکنیم لحظه به لحظه پوشش بدیم این اتفاق میمون و مبارک رو و هر آنچه که در میدان انقلاب رخ میده رو به صحو نظر شما عزیزان برسانیم. بابا از نوبت انباری، نوبت کاری گفته که مهربانی را اگر قسمت کنی من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم میرسد. ممنونم از پیام پرمهرتون. 3094 ثمانیه پیامکی ماست. یه جمله دلی قشنگ: اگر فرزندتون، اگر عزیز دلتون، اگر نازنینتون درگیر کوچکترین دردی بشه، قلبتون، وجودتون از هم متلاشی میشه. حالا فرض کنین این کودکان هر روز داره تعداد 150 تا 1000 نفرشون در این سرزمین به شهادت میرسه، مادران داغدار میشن و آه از نهادشون بلند میشه. یک جمله برای آرامش دل مادران فلسطینی که فرزندشون رو از دست دادن برای ما بنویسید ببینم چطور میخواید این سامانه 3094 رادیو تهران رو جابجا کنید. با اسرائیل با خاک یکسان خواهد شد الهی. سید احمد ماتم همراه ماست، شنوندمونه. رامین، علی، حسن، امیر، اسحاق، عمران، حلیم، احمد و علی رضا، مهدی، سمیر، همه رفقا شنوندن و حمایت خودشون رو اعلام کردن، خشم خودشون رو اعلام کردن. آقا سعید باقانی، احمد رضا ایزی و حسین آقای سروش و آقای شهبازی هم شنونده ایمان و دیگر عزیزانی که پیام هاتون زیاده، باید در فرصت بهتر به پیام های شما برسم. سرکار خانم سورابه از فیروزکو هم شنونده ما هستن. ممنونم از پیام های پرمهر شما عزیزان. 3094 در خدمت شما عزیزان هست. یک فاصله کوتاه بگیم، گفتگوی جانانه ای در پسش خواهیم داشت. بسیار هم خوب، بدون معطلی سلام کنم مجدد به علیرضا محمدی بزرگوار، گزارشگر خوبمون از میدان انقلاب. آقای محمدی چه خبر از این حماسه حضور مردمان پایتخت در حمایت از مردم فلسطین؟
من سپاسگزارم جناب آقای احتشام. حاجت به مردم عزیز تهران، به خواهران و برادرانی که امروز آمدن به میدان انقلاب با یک بار دیگر همدلی پیمان با ملت مظلوم فلسطین به گوش جهانیان برسانم. آقای احتشام، الان که با شما صحبت میکنم، میدان انقلاب دست روزهای اول انقلاب میدان خاطره شده. جمعیتی که الان در میدان انقلاب هستن و چهرهایی که روی آسمان داره مسجد تصویرداری هفتمهایی که همه دومن هستن با آسمان بلند شده و از اون که خنجر خود میزند از مرش نشات حریف پدر کودکش را بود آمدن بکوین مردم مظلوم فلسطین الان نیستن، مردم مظلوم فلسطین الان نیستن و که آمده در گوشه از میدان انقلاب.
جناب محمدی، آقای محمدی صدای من رو دارید برادر؟
الرحمن الرحیم.
جناب محمدی،
من در خدمتم.
صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه. الان دوستان من در اتاق فرمان مجدد با شما ارتباط خواهند گرفت تا گزارش قطع و وصل میشه. اجازه بدید قطع مجدد با شما تماس بگیرن تا گزارشتون رو با این همیهن عزیزمون مجدد انجام بدید. زنده باشید. کماکان از ویژه برنامه غزه تنها نیست، همراه شما مردم محترم و شریف پایتخت هستین. من همین الان تصاویری که دارم بر روی گیرنده های سازمان صدا و سیما که در استدیو پخش شبکه رادیو تهران برنامه تعبیه شده میبینم، حقیقتا حماسه حضور شما مردمان عزیز پایتخت مثال زدنی است. شما هم اگر ذره ای در وجودتون خشم و انزجار از این رژیم مردم کش کودک خوش هست، به میدان انقلاب بیایید تا هرچه بیشتر این بار با صدایی بلندتر خشم خودمون رو نسبت به این صهیونیسم هایی که حقیقتاً فقط مدعی حقوق بشر هستند رو فریاد بزنیم و به جهانیان نشون بدیم که ایران و ایرانی همیشه پشت مظلوم هست.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هستن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ صد برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیاست. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
امروز کویر آتشناک سرزمین‌های غصب شده فلسطین از زلال همبستگی و وحدت مسلمانان سیراب خواهد شد و ندای پرشور یک دلی اسلامیان به پیکره اسلام جانی تازه خواهد بخشید. ای قدس، ای مأمن رفیع پیامبران صلح آزادی، میادگاه مبارک عشق و حماسه و ایمان، نام تو با تمام دلها پیوند خورده و بر زبان تمام زمانها جاری شد. امروز دنیا تاریخی را شهادت می دهد که کلمه به کلمه اش از خون است. تاریخی که با چکمه و سرنیزه نوشته شده. فلسطین، مادر رشید حماسه ها، فرزندان غیورت خواهند دید گریه فرزندان صهیونیسم را.
جهانی حریم وحی بر پیغمبرانی، حریم از وادی نامحرمان نیست، کلیدت در زمین در آسمان مونو شو مشت بی باک حقیقت، رها شو ای تو پژواک حقیقت، خروش سنگیت رنگ رهایی، تو آزادی و بنیادت خدایی.
درود بر همه شما بزرگواران همیشه همراه. ساعت 15:47:30 است. اینجا با افتخار ویژه برنامه غزه تنها نیست که از شبکه محترم رادیوی تهران داره تقدیم حضور شما عزیزان میشه، در روزی که مردمان پایتخت و خیابانهای پایتخت آمدند و در وعدگاه همیشگی خودشون میدان انقلاب اسلامی باز هم در کنار هم مشتها رو گره کردند تا خشم و انزجار خودشون رو از رژیم قاصب صهیونیستی و تمامی دستهای کثیفی که در جیب اونهاست اعلام کنند. به همین بهانه ارتباط برقرار کردیم با کارشناس محترم مسائل سیاسیمون جناب آقای دکتر هانیزاده. سلام میکنم خدمتون، وقتتون بخیر و سلامتی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
زنده باشید جناب دکتر. سازمان ملل متحد سازمان بین المللی است که در این 40 روز گذشته به هر بهانه‌ای جلسه تشکیل داده و در این جلسات بیشتر داره عقده گشایی صورت میگیره تا اینکه حق و حقوق از دست رفته مردم فلسطین بخواد در این وسط شمرده بشه یا بخواد حمایتی یا بخواد خشم و انزجاری نسبت به این اتفاق اعلام کنه، که همین مدل برخورد هم تازه صهیونیست‌ها بر نتابیدن و بر علیهشون بیانیه دادن و درخواست کردن که رئیس سازمان ملل باید هرچه سریعتر تغییر کنه. در مورد این میخواستم شما توضیحات تکمیلی ما رو بفرمایید.
بله، در واقع به سازمان ملل به عنوان یک نهاد حافظ صلح جهانی ثابت کرد که در واقع نمیتواند خارج از اراده قدرت‌های استکباری در حفظ صلح جهانی و کمک به مردم تحت ستم اقدامی انجام بدهد. در طول هفته های گذشته و در طول 6 هفته‌ای که از عملیات طوفان الاقصی میگذرد،
بله،
رژیم صهیونیستی انواع جنایت ها رو علیه مردم غزه مرتکب شد. تا کنون بیش از 12,000 نفر از مردم بیگناه غزه که اغلب آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند به شهادت رسیدند. نزدیک به 30,000 نفر مجروح شدند، از جمله 100 نفر از کارکنان سازمان ملل هم در جریان بمباران غزه اینها کشته شدند. 49 خبرنگار هم که وظیفه پوشش خبری حوادث غزه رو به عهده داشتند در این بمباران ها کشته شدند. سازمان مللی که به عنوان یک نهاد تاثیرگذار جهانی و 192 کشور در اون عضو هستند، وقتی نتواند از کارکنان خودش در مقابل جریان ها و درگیری های منطقه‌ای و جهانی حفاظت بکند، چگونه میتواند در صلح جهانی مؤثر باشد؟ بلذا با توجه به اینکه در طول هفته های گذشته سازمان ملل 4 بار تشکیل جلسه داد، شورای امنیت برای تصویب پیشنویس قطعنامه برای پایان دادن به کشتار مردم غزه، اما در هر 4 بار آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان 3 کشور دارای حق وتو پیشنویس قطعنامه ها رو وتو کردند و این نشان میدهد که سازمان ملل در واقع جایگاه خودش رو از دست داده و به نهادی تبدیل شده که قانون جنگل رو مشروعیت میبخشد. ولی در آخرین جلسه با توجه به اینکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها اصرار کردند که باید در درجه اول اسرا آزاد بشوند، یک قطعنامه کمرنگی هم تصویب شد. حتی این قطعنامه کمرنگ هم از سوی رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شد و بمباران همچنان ادامه دارد. بنابراین نهادهای بین‌المللی الان جایگاه خودشون نزد افکار عمومی از دست دادن و ثابت کردن که به نهادهای تنها به عنوان ابزار در خدمت اهداف قدرت‌های استکباری هستن. اگر هر کشور دیگری غیر از رژیم صهیونیستی بود، الان این رژیم تحت بند 7 و 7 منشور سازمان ملل قرار می‌گرفتن. اما رژیم صهیونیستی در واقع با توجه به پشتوانه بین المللی و غربی که داره، در واقع فراتر از قانون است و سازمان ملل هم نتوانست حتی یک بیانیه، یک قطعنامه در محکومیت رژیم صهیونیستی تصویب بکنه و این نشان میدهد که قانون جنگل بر مناسبات بین المللی حاکم است و نه قوانین احترام انگیز بین المللی.
درست. در منشور به ظاهر حمایت کننده از حقوق بشر سازمان ملل در مورد حمله به بیمارستان ها و استفاده ابزاری از بیمارستان ها به عنوان مکان های نظامی آیا چیزی نوشته نشده؟ از پریروز ما واقعا جنایت جنگی رو داریم میبینیم که در طول تاریخ واقعا اتفاق نیفتاده که این چنین به یک بیمارستان بزرگ، واقعا بزرگترین بیمارستان نوار غزه است و هزاران نفر تو این بیمارستان بستری هستن، از ساعت ابتدایی امروز شروع به تخلیه بیماران کردن، این بیمارا کجا دارن میرن؟ آیا خبرگزاری داخل غزه مستقر هست از طرف سازمان ملل که بتونه تایید انتقال این بیماران رو به رسانه ها بده؟ جاهای امنی رو آیا مشخص شده برای این بیماران؟ این چگونه داره اتفاق میفته؟ این اصلا به هر کسی در هر نقطه یه تاریخ، ما برگردیم به 150 سال پیش هم به اونها بگیم که همچین اتفاقی میخواد در آینده بیفته، همون لحظه شاید از ادامه زندگی خودشون ناامید بشن، بگن ما بیایم جلو 150 سال که قدرت بخواد این کار با ما بکنه در منشور سازمان ملل. آیا به این نکته هم اشاره شده یا نه؟
در واقع با توجه به اینکه اساساً پروتکل ژنو، توافقنامه ژنو بند 4ش صریح تصریح دارد بر اینکه نهادهای مدنی، مدارس و بیمارستان‌ها از در جنگ‌ها از تعرض باید مصون بمانند، اما همین بند هم رعایت نمی‌شود و نمونه آن رو ما در طول جنگ تحمیلی شاهد بودیم که 8 سال جنگی رو آمریکا و غرب بر ایران تحمیل کرد. در طول این 8 سال تنها 8 قطعنامه که کمرنگ هم بود و حقوق ملت ایران رو استیفا نمی کرد تصویب شد. در سال 1991 که رژیم بعث در واقع به عراق، به کویت حمله کرد، 18 قطعنامه در عرض 8 ماه تصویب شد و این نشان می‌دهد که نگاه نهادهای بین المللی نسبت به رخدادهای جهانی در حقیقت نگاهی کاملا دوگانه و غیر منصفانه است و
همین الان
که سازمان ملل نمیتواند خارج از اراده کاخ سفید، خارج از اراده انگلیس و فرانسه تصمیم گیری بکند و به همین دلیل این وجود حق وتو برای 5 کشور بسیار ناعادلانه است، در حالی که 186 کشور دیگر که در این نهاد هستند، اینها نمیتوانند تصمیم گیرنده باشند و تصمیمات نهایی تنها در اختیار 5 قدرت است که آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه هستند، که البته حالا روسیه و چین به خاطر شرایط جغرافیایی، تاریخی و شرایطی که دارند همواره در کنار ملت‌های شرق هستند و سعی می‌کنند که منصفانه‌تر رفتار بکنند و از سازمان ملل برای اینکه حقوق مردم را استیفا بکنند استفاده بکنند، ولی در نهایت آمریکا و انگلیس و فرانسه در جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه شریک هستند و باید نهادهای مردمی در حقیقت در آینده از طریق سازوکارهایی که تعریف میکنن هم آمریکا، هم انگلیس، هم فرانسه و هم رژیم صهیونیستی رو در افکار عمومی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر محاکمه بکنه.
انشاءالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و حق مظلومان فلسطینی گرفته بشه. شما که داشتید صحبت میکردین، خبرگزاری تسنیم خبری رو مخابره کرد که همین الان مجدداً بمباران بیمارستان ممدانی اتفاق افتاده و باز هم کلی از مجروحان داخل این بیمارستان متاسفانه یا خوشبختانه به مقام رفیع شهادت رسیدند. جناب دکتر، سوال دیگری که برای من به عنوان یک فرد در ایران پیش میاد، ما گذرگاه‌هایی رو در نوار غزه داریم که گذرگاه رفح معروف ترینشونه و اتفاقی که افتاد با نظر مثبت جامعه بین الملل قرار شد از این گذرگاه آب، غذا، دارو و مایحتاج اولیه انسانی وارد فلسطین بشه، اما این اتفاق هم ادامه دار نبود و ما پشت هم میبینیم که سازمان ملل داره خبر میزنه این کامیون ها هم دارن بمباران میشن و این باعث میشه که تازه تعداد تلفات غیر نظامی ها بالا هم بره. با این نوع برخورد ها چه باید کرد؟
بله، متاسفانه با توجه به این که گذرگاه رفح الان محاصره شده و رژیم صهیونیستی اجازه نمیدهد که کاروانهای کمک رسانی و کمکهای پزشکی و غذایی به مردم غزه برسد، الان در 42 روز درگیری‌های غزه، مردم غزه الان به شدت نیازمند مواد غذایی هستند و پزشکی، و وضعیت بیمارستان‌ها تا کنون 23 بیمارستان بمباران شده توسط هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی، مردم آواره هستند و در یک منطقه کوچک محاصره هستند و تانک های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف غزه رو محاصره کردند و متاسفانه نه کشورهای عربی در منطقه و نه کشورهای اروپایی و نه سازمان ملل هیچ سازوکاری برای منع رژیم صهیونیستی از ادامه محاصره غزه و بمباران غزه انجام نمیدهند و تعریف نمیکنند و این یک نوع جنایت جنگی است و در واقع نسل کشی است که رژیم صهیونیستی مرتکب شده. باید سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب بار دیگر تشکیل جلسه در سطح وزرای خارجه یا در سطح سران و تصمیم عملی اتخاذ بکنند. نشست های اینچنینی و صدور بیانیه محکوم کردن مشکل مردم فلسطین و مردم غزه رو حل نمی کنه. باید گام های عملی برداشته شد، همچنان که آمریکا با فاصله هزاران کیلومتر کمک رسانی و کمک می کند به ارتش رژیم صهیونیستی و یک پل هوایی ایجاد کرده برای ارسال کمک به اسرائیل و قرار دادن انواع سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار رژیم صهیونیستی، کشورهای اسلامی و عربی هم باید به کمک مردم غزه بشه تا بعد. در غیر این صورت جهان با یک فاجعه انسانی در آینده مواجه خواهد شد و شمار شهدا به ده ها هزار نفر افزایش خواهد یافت.
واقعا متاسفم برای شرایط به وجود آمده و من هم مثل همه مردمان سرزمینم این اتفاقات رو محکوم میکنم. ممنونم از شما جناب دکتر هانی‌زاده، سوالها بسیاره اما وقت ما محدوده، شما هم با حوصله و صبر همه سوالهای ما رو پاسخ دارید. سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون. با کمی تأخیر همراه میشیم با همکارانم در استدیوی صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
درود و عرض ادب حضور تک تک شما شنوندگان ارجمند گرامی شبکه رادیوی تهران و همینطور همکاران ارجمندم در پخش شبکه رادیوی تهران. در خدمتتون هستیم در بخش های 2 دقیقه‌ای صدای شهر تا براتون از معابر پرتردد و پرترافیک شهری بگیم.
ترافیک
اما در حال حاضر بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از محدوده بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان سازمان آب ترافیک سنگینی داره. در مسیر جنوب به شمال همین بزرگراه یعنی شیخ فضل الله نوری ترافیک سنگینی وجود داره از بزرگراه محمد علی جناح تا خیابان سازمان آب. بزرگراه آیت الله صدر هم بی نصیب نیست از ترافیک در مسیر شرق به غربش. ترافیک از میدان نوبنیاد شروع شده تا تونل نیایش ادامه پیدا کرده و در ادامه در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ترافیک داریم از تونل نیایش هست تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق هم داریم ترافیک میبینیم که از بزرگراه شهید چمران شروع شده.